اتهاماتی تکراری علیه ایران. این بار نوبت به برایان هوک رسید. حمایت از حوثی‌ها، کمک به طالبان. رویترز از جنگی اینترنتی گزارش داد. تلاش ایران برای خبرپراکنی هدفمند و دروغین. اعدام در ملأ عام، داستانی که پایانی ندارد.
در دو سه هفته گذشته آمار اعدام ها شدیداً بالا رفته و گزارش ها حاکی از این است که اعدام های بیشتری رو پیش رو داریم.
مسکن بی مسکن، قیمت آپارتمان در تهران 92% افزایش یافت. کاهش 10% تجارت تهران آنکارا، همسایگان در چنبره تحریم.
با توجه به هم مسائل داخلی ترکیه و هم مسائل روابط بین المللی، شاید ترکیه دیگه اون نقش رو نخواد که بازی بکنه.
نشست پیشروهای اقتصاد زیر سایه مسائل سیاسی. پرونده جنگ تجاری و خاشقچی روی میز جیبی است.
جامعه جهانی تصور کرده که عربستان رو نمیتونه منزوی کنه و احتیاج داره به عربستان سعودی.
و اگر در این مجله نیمه شب همراه رادیو فردا باشید، گزارشی ویژه خواهید شنید از روز جهانی ایدز. با من همراه باشید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنج شنبه در یک پایگاه نظامی در حومه واشنگتن با ارائه مجموعه ای از تسلیحات سبک و سنگین، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که این تسلیحات را در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن و طالبان در افغانستان قرار داده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
این دومین باری است که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اقدام به ارائه مدارکی می‌کند که عمدتاً از سوی عربستان سعودی ارائه شده و به گفته دولت آمریکا نشان دهنده صدور تسلیحات از سوی ایران در منطقه خاورمیانه است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با بیان اینکه خطر تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال افزایش است، گفت که تسلیحات ارائه شده مدارک تازه‌ای است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان حوثی و طالبان در یمن و افغانستان کمک تسلیحاتی می‌کند.
ایالات متحده امروز از مدارکی پرده برمی‌دارد که نشان دهنده تهدیدات رو به افزایش ایران است و اگر برایش چاره‌ای اندیشیده نشود، خطر تشدید آن در منطقه وجود دارد.
به گفته نماینده ویژه آمریکا، ایران از یک سال پیش طالبان افغانستان را پشتیبانی تسلیحاتی کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با اشاره به سخنان نیکی هیلی، نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل، که گفته بود کمک حکومت ایران به حوثی‌ها و متعاقباً به تروریسم جهانی افزایش یافته، هشدار داد که تلاش‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه گسترش یافته و همچنان رو به افزایش است. برایان هوک گفت تسلیحات به نمایش گذاشته شده نشان دهنده عزم راسخ ایران به گسترش سلاح‌های بیشتر بدون در نظر گرفتن رنج‌ها و عواقب آن است.
امروز موشک زمین به هوای صیاد 2 را که در این مجموعه وجود دارد به شما نشان می‌دهیم. این موشک در ایران طراحی و ساخته شده و به فارسی روی آن شکارچی نوشته شده است. این نوشته‌های فارسی نشان دهنده آن است که زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل برای دولت ایران اهمیتی ندارد.
به گفته آقای هوک، برخی از این تسلیحات موشکی و ضد تانکی از جمله چند پهپاد از کشتی‌های باری به مقصد یمن به دست آمده و بخشی دیگر از سوی نظامیان عربستان سعودی در اختیار آمریکا قرار گرفته است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در توییتی با اشاره به جنگ داخلی یمن و به نقش به توصیف او جنایتکارانه آمریکا و عربستان در این جنگ پرداخت. ظریف با تکرار توییتی که در سال 2015 انتشار داده بود، خواهان توقف جنگ در یمن شد و راه حلی که پیشتر از سوی دولت ایران ارائه داده شده بود را کارآمد و عملی ترین راه حل خواند. ظریف در توییت جدید خود تلویحاً بار دیگر اتهامات آمریکا به ایران را غیر منطقی خواند. در صورتی که ثابت شود حکومت ایران به یمن، افغانستان و کشور دیگری تسلیحات صادر می‌کند، قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران زیر پا گذاشته شده است. ایران همواره کمک نظامی به طالبان افغانستان را رد کرده، اما خود را حامی گروه‌های اعلام می‌کند که محورهای مقاومت در منطقه می‌داند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز روز جمعه 9 آذر ماه گزارش داد که 71 وبسایت ناشر اخبار جعلی را شناسایی کرده که به سازمانی مستقر در تهران وابسته هستند و اطلاعاتی کذب و اخبار مورد تایید جمهوری اسلامی ایران را به زبان‌های مختلف در اختیار مخاطبانی در 15 کشور مختلف قرار می‌دهند. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
رویترز میگوید 71 وبسایتی را که شناسایی کرده به نحوی با اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی مستقر در تهران در ارتباط هستند، یا ویدیوها و کاریکاتورهای این مرکز را منتشر کردند، یا نشانی و شماره تلفنی که ثبت آنلاین کردند همان نشانی و تلفن مرکز یاد شده است. این اتحادیه در صفحه اول وبسایت خود یکی از اهدافش را این گونه ذکر کرده است: مقابله با استکبار و فعالیت‌های جبهه صهیونیست و دولت‌های غربی. خبرگزاری رویترز همچنین به چندین وبسایت دیگر از جمله برای مخاطبانی در پاکستان، یمن، سودان و حتی روسیه اشاره کرده و آنها را وابسته به ایران خوانده است. این خبرگزاری با تاکید بر اینکه در جنگ اینترنتی نگاه‌ها به روسیه و تأثیر آشکار این کشور است، از ایران به عنوان بازیگر کوچکتر در مقایسه با روسیه نام برده که به توصیف این خبرگزاری تأثیراتی بی‌ثبات کننده داشته است. رویترز از جمله به ماجرایی که 2 سال پیش روی داد اشاره می‌کند که یک خبر جعلی در یکی از وبسایت‌های وابسته به ایران باعث شد. در آن رویداد وزارت دفاع پاکستان در پیامی توییتری به اسرائیل هشدار داد که از یاد نبرد اسلام‌آباد دارای بمب اتمی است. گوگل و شماری از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر حدود 3 ماه پیش صدها حساب کاربری وابسته به ایران را که بنا بر گزارش‌ها در انتشار اخبار جعلی نقش داشتند مسدود کرد. رویترز همچنین گفته است تحلیل‌های مبتنی بر یافته‌های 2 شرکت معروف امنیت سایبری، یعنی فایر آی و کلیر سکای، نشان می‌دهد که این وبسایت‌های وابسته به ایران دست کم از 6 سال پیش در سال 2012 و به صورت تناوبی فعال هستند. پیش از این بنیاد کارنگی در آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی در ایران به طور فزاینده‌ای در زمینه جاسوسی سایبر و حملات تخریبی ورزیده شدند و دامنه اقدامات آنها از مخالفان حکومت ایران در داخل و خارج از کشور و نهادهای مدنی در ایران تا سازمانهای دولتی، دفاعی، تجاری و دیپلماتیک در آمریکا، اسرائیل، آلمان و عربستان سعودی را در بر می‌گیرد. این گزارش با تمرکز بر اقدامات تخریبی حکومت ایران در فضای سایبر از جمله اشاره کرده بود که این قبیل عملیات تهاجمی در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه کننده‌ای دنبال می‌شود تا حکومت ایران ضمن نمایش توانایی خود در این زمینه از مسئولیت چنین اقدام‌هایی شانه خالی کند. ایران از 6 سال پیش به این سو در پرونده رخنه به چند بانک آمریکایی و هک یک سد کوچک در نزدیکی نیویورک و نیز تلاش برای حمله به حساب‌های کاربری مقام‌های دولت باراک اوباما مسئول شناخته شده است. در فروردین امسال هم 10 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی به اتهام هک کردن اینترنتی صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند. ایران همچنین در مهر ماه سال گذشته به دست داشتن در حملات سایبری به حساب‌های کاربری برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا متهم شده بود. با این همه رویترز میگوید چون مقام‌های ایران در تهران و لندن حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، این خبرگزاری نمیتواند درباره وابستگی این وبسایت‌ها به حکومت جمهوری اسلامی ایران اظهار نظری کند.
آنچه شنیدید گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از اعدام یک جوان 19 ساله مبتلا به بیماری اعصاب و روان در انظار عمومی در شهرستان تفت به اتهام قتل گزارش دادند. سازمان حقوق بشر ایران با هشدار در خصوص اعدام‌ها در ایران واکنش فوری سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت‌هایی را خواستار شده است که با جمهوری اسلامی ایران روابطی دیپلماتیک دارند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگو کرده. بشنوید.
این فرد که به اتهام قتل پنجشنبه صبح اعدام شد، طبق گزارش‌های رسمی قبلاً در بیمارستان روانی بستری بوده. البته جزئیاتش رو نداریم و بعد از وقتی که این قتل اتفاق می‌افته تا روز اعدام 10 ماه هم بیشتر نگذشته. خب علاوه بر اینکه اعدام و به خصوص اعدام ملعام یک مجازات غیر انسانی و تحقیرآمیز هم برای فرد و هم برای جامعه، نکته قابل تأمل اینه که ما قبلاً هم شاهد بودیم که که کسانی که بیماری روانی داشتن براشون مجازات اعدام در نظر میگیره وقتی که جرمی رو مرتکب میشن.
منظورتون اینه آقای امیر مقدم پیشتر هم موارد مشابه این واقعه صورت گرفته بود، یعنی اعدام افرادی که دچار مشکلات روانی بودند؟
بله، در سال 2017 در ماه آوریل 2 نفر در زندان تبریز با فاصله چند روز اعدام شدند که طبق اطلاعاتی که ما داشتیم هر دو بیماری روانی داشتند و دارو هم استفاده میکردند. ما فکر میکنیم که تعداد این افراد بیشتر از اون چیزی است که ما گزارش میدیم، چون شفافیت کافی وجود نداره، اطلاعات کافی هم توسط مطبوعات و مقامات قضایی اعلام نمیشه.
طبق قوانین جمهوری اسلامی آقای امیر مقدم تفاوتی قائل هستن، یعنی در مورد افرادی که دچار بیماری هستند در ارتباط با احکام اعدام، مجازات مرگ؟
این باز برمیگرده به مسئولیت کیفری که چه کسانی میتونن مسئولیت کیفری داشته باشند، و در مورد افرادی که فکر کنم در قوانین جمهوری اسلامی جنون براش استفاده میشه در اونجا استثناءی وجود داره، ولی ما فکر میکنیم که نحوه دادرسی این افراد، اینکه آیا واقعا پزشک یا متخصص این افراد رو معاینه کرده و به چه صورت اینا میتونن تشخیص بدن که این فرد مسئولیت کیفری میتونه داشته باشه یا نه، این خب هم در زمینه افرادی که بیماری دارن و هم در زمینه کودکان و نوجوانان آنطور که حتی قانون ایران هم پیش بینی کرده بهش عمل نمیشه و متاسفانه حالا علاوه بر ابعاد خشونت‌آمیز اعدام و اعدام ملعام، مثلا ما میخوایم که هم مقامات در ایران و هم جامعه جهانی مورد توجه قرار بدن که هم دادرسی عادلانه وجود داشته باشه و هم مسئله مسئولیت کیفری و به خصوص برای افرادی که بیماری روانی دارند و برای نوجوانان به این عمل شد.
همین فردی که اعدام شد در ملأ عام و گزارش شده که گرفتار مشکلات روانی بوده، 19 سال سنش گزارش شده، همزمان سازمان حقوق بشر ایران، سازمانی که شما سخنگوش هستین، نسبت به وضعیت اعدام ها و مجازات مرگ در ایران هشدار داده. سیر اعدام ها همچنان تداوم داشته در جمهوری اسلامی، در این باره بگین چگونه است که این سیر همچنان با شدت و حدت ادامه داره؟ عمدتاً هم عنوان میشه که اینها افرادی هستند که اتهامشون یا جرمشون تجاوز به عنف بوده یا قتل بوده، اکثرا هم که جوان هستند.
بله، اکثر این افراد به اتهام قتل به اعدام محکوم شدن و اکثرا جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. حالا از این فردی که روز پنجشنبه به اتهام قتل اعدام شد و قبلا هم در بیمارستان بستری بوده به علل روانی، خب این افراد جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. اون چیزی که ما می‌بینیم، گزارش‌های ما نشون میدن اینه که در 2-3 هفته گذشته آمار اعدام‌ها شدیداً بالا رفته، طوری که در این 2 هفته بیش از 20 نفر در ایران اعدام شدند و گزارش ها حاکی از این است که اعدام های بیشتری رو پیش رو داریم. برای مثال روز شنبه یک زندانی قرار اعدام شه در زندان رشت و بعد هفته آینده هم حال گزارش های تایید نشده به دست ما رسیده که اعدام های بیشتری رو شاهد خواهیم بود، و من فکر میکنم که بالا رفتن آمار این اعدام ها ربط داره به نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری، و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از اعدام نه به خاطر جلوگیری جرم بلکه برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده میکنه، و وقتی که حکومت هراس از اعتراض داره، اعدام شاید یکی از مؤثرترین ابزاری است که میتونه استفاده کنه برای اینکه جلوگیری کنه از اعتراضات مردم. و ما نسبت به موج جدید اعدام ها در هفته هایی که پیش رو داریم هشدار دادیم و از جامعه جهانی خواستیم که واکنش نشون بدن به این اعدام ها و همچنین از جامعه مدنی در ایران، ولی متاسفانه تجربه های پیش نشون داده که وقتی که جمهوری اسلامی انتظار اعتراض رو داره، آمار اعدام ها هم بالاتر میره.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا از شما بشنویم، از شما شنوندگان جان رادیو فردا.
گاهی وقتا تاریخ رو که ورق میزنیم تعدادی از اساطیر رو میبینیم که به نیکی ازشون یاد میشه یا به بدی. پس مسئولین تا وقت هست سعی کنید که برای تاریخ برگ خوبی از خودتون به جا بذارید و ننگ به شما نگه. من همیشه فکر میکردم که آیه ظریف مثل امیر کبیر باشه و همیشه میگفتم امیر کبیر دوم، ولی واقعا آدم دغلکاری هست.
گوشت یخزده کیلویی 3000 تومانی که قبلا فروش دولتی بود دیگه به مردم نمیدن، فقط به نیروهای مسلح و دوروبریهای خودشون اونم میدن. مردم باید برن 60-70 تومن کیلویی گوشت بخرن که نمیتونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم اگر درباره خبر، گزارش، گفتگو یا موضوعی نظری دارید، پیشنهاد یا نقدی دارید، حتما به جمع همراهان رادیو فردا بپیوندید و اون نظر رو با بقیه شریک بشید. بانک مرکزی ایران به تازگی گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در 8 ماه اول امسال با رشد 60% نسبت به مدت مشابه پارسال به حدود 7,300,000 تومان افزایش پیدا کرده. نگاهی داشتم به جزئیات بیشتری از این گزارش که دعوت می‌کنم شنونده اون باشید. اگر پارسال در تهران آپارتمانی خریداری کرده بودید، امسال شاید می توانستید با فروش آن آپارتمان حدود 92% سود کسب کنید. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در آبان ماه امسال متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به نزدیک 9,200,000 تومان رسیده که حدود 92% بیشتر از آبان ماه پارسال است. البته این متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران بوده و جا به جا و منطقه به منطقه قیمت‌های متفاوت داشته است. به طور مثال، قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آبان ماه در گران‌ترین منطقه پایتخت که منطقه 1 شهرداری تهران است، حتی تا 19,630,000 تومان هم فروخته شده. همچنین ارزان‌ترین منطقه شهرداری تهران در آبان ماه امسال در میان مناطق 22 گانه شهرداری منطقه 19 بوده که متوسط 1 متر مربع زیربنای مسکونی در آبان ماه در این منطقه به کمی بیش از 4,000,000 تومان رسید. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی این است که قیمت‌ها از سامانه معاملات املاک و مستغلات استخراج شدند، یعنی این قیمت‌ها قیمت‌های آپارتمان‌هایی است که واقعاً دست به دست شده‌اند و قیمت‌ها و نرخ‌ها صرفاً قیمت‌های روی کاغذ، روی وبسایت یا دفترها نیست. اما این افزایش 92% قیمت‌ها در این فاصله 1 ساله الزاماً هم به این معنی نیست که اگر شما در آبان ماه پارسال آپارتمانی را خریداری کرده بودید، امسال از بابت فروش آن حتماً و حتماً چنین سودی را به جیب می‌زدید. می‌پرسید چرا؟ دلیل روشن است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های اخیر اگرچه قیمت‌ها ماه به ماه رشد کرده‌اند، اما شمار داد و ستدها و معاملات انجام شده روندی کاهشی داشته است. مثلا در آبان ماه امسال تعداد داد و ستدهای ثبت شده در شهر تهران حتی به 7000 معامله هم نرسیده و نسبت به داد و ستدهای انجام شده آبان ماه پارسال افتی حدوداً 54% داشته است. با این حساب، این روزها پیدا کردن مشتری برای آپارتمان‌های گران شده کار دشواری است. بر اساس این گزارش، پر رونق‌ترین و محبوب‌ترین منطقه شهرداری تهران همچون ماه‌های گذشته منطقه 5 شهرداری است و بیشترین تقاضا برای آپارتمان‌های نوساز تا 5 سال ساخت رقم خورده است. در بازار متورم اما راکد این روزها، پرفروش‌ترین آپارتمان‌ها واحدهای در محدوده قیمتی 150 تا 300 میلیون تومان بودند و بیشترین تقاضای خرید برای واحدهایی است با متراژ بین 50 تا 70 متر مربع. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن پس از یک دوره کوتاه شبه رونق به این بازار بازگشته است. شرط حاکم بر بازار مسکن که همزمانی تورم و رکود است، البته برای حرفه‌ای‌های این بازار و همچنین سیاست‌گذاران دولتی که با توسل به رونق بخش مسکن به دنبال رشد اقتصادی هستند، خبر ناخوشایندی است. صاحبان ملک‌های خالی هم که به قصد سرمایه‌گذاری این واحدها را خریده‌اند، اگرچه از بابت افزایش سرمایه خود در ظاهر خوشحال هستند، اما در عمل چون کار نقد کردن دارایی‌هایشان دشوار و تا حدودی ناممکن شده است، اسیر سرمایه‌گذاری خود هستند. با این حساب، اگرچه خریداران و فروشندگان آپارتمان‌های مسکونی در سمت قیمت با هم اختلاف نظر دارند، در سمت رونق‌گیری داد و ستدها اختلاف نظری بین هیچ کس نیست. هم خریدار، هم فروشنده، هم سازنده، هم سرمایه گذار و هم سیاست گذار بر سر بازگشت رونق به این بازار هم نظر هستند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید، مشروع این گزارش رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 10 ماه نخست امسال با افت 10% نسبت به مدت مشابه سال میلادی قبل به بیش از 8 میلیارد دلار رسیده. این اولین بار نیست که روابط تجاری دو کشور نوسانی از این دست رو تجربه میکنه. در سال 94 خورشیدی هم خبرهای مبنی بر افت مبادلات تجاری ایران و ترکیه منتشر شده بود. همکارم محمد زرقامی پیشینه این خبر رو با توجه به داده‌های اقتصادی موجود بین دو کشور در گفتگویی با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه جویا شده. بشنوید.
مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه نوسانات زیادی داشته در به خصوص 7-8 سال گذشته. این در واقع در دهه 90 میلادی کمتر از 1 میلیارد دلار مبادلات تجاری دو کشور بود. بعد از به قدرت رسیدن آک پارتی، در واقع حزب اسلامگرا در ترکیه، این مبادلات بیشتر شد. عمده ترین حوزه رو اگر بخوایم بگیم، در دوره تحریم های در واقع قبل سال 2012 مبادلات تجاری دو کشور تقریبا به 22 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح بوده، و بعد از اون و بعد از برجام میبینیم که ما به 10 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه. خب در اون دوره ترکیه یکی از در واقع مبانی اصلی دور زدن تحریم ها برای ایران بود. ما اخبار و حواشی زیادی رو داشتیم، افرادی مطرح شدن، بابک زنجانی، رضا زراب هم در ایران هم در ترکیه دادگاهی شدن، هالک بانک ترکیه جریمه سنگین میلیاردی شده که هنوز دادگاهش ادامه داره از طرف آمریکا به دلیل دور زدن تحریم ها و بنابراین نقش عمده ای رو داشت ترکیه به ویژه در تامین طلا برای ایران در دوره قبل تحریم ها اما به نظر میاد این دوره با توجه به در واقع هم مسائل داخلی ترکیه و هم مسائل روابط بین المللی به ویژه روابط سیاسی ترکیه و آمریکا، شاید ترکیه دیگه اون نقش رو خواهد که بازی بکن.
ما در دوره های قبلی تحریم ها می دیدیم که شما اشاره کردید به دلیل وجود به هر حال یک سری واسطه ها این روابط اقتصادی خیلی چشمگیرتر بوده. آیا میشه پیش بینی کرد که بار دیگه روابط اقتصادی بازگرده به همون حالت گذشتهش بین ایران و ترکیه؟
روندی که خب از مرداد ماه که تحریم های آمریکا بر ضد ایران شروع شده داشتیم این رو نشون نمیده. همونطور که شما اشاره کردید در 10 ماهه منتهی به اکتبر 2018 به نسبت مشابه مدت مشابه سال قبل 10% کاهش داشته. اگر خود ماه اکتبر رو نگاه بکنیم، اکتبر 2018 به اکتبر 2017 تقریبا 31% مبادلات دو کشور کاهش پیدا کرده. این نشون میده که روند نزولی هست. همونطور که گفتم دو دلیل عمده داره. یکی مسائل داخلی ترکیه هست. اقتصاد ترکیه وضعیت خوبی نداره. سیر تورمی بسیار بالایی داره. تورم در این کشور بالای 25% رسیده که از 2001 بی‌سابقه است و در واقع بحران‌های اقتصادی داخلی، و همچنین روابط ترکیه و آمریکا که ما میدونیم چند ماه پیش که کمی در واقع مشکل پیدا شد، ارزش لیر ترکیه تقریبا نصف شد در یک دوره 2 ماهه. سریعا سعی کردن روابط رو بهبود بدن. الان لیر در واقع کمی ارزش خودش رو در واقع پیدا کرده. بنابراین اقتصاد ترکیه در حالتی نیست که بخواد ریسک بکنه بر روی ایران و اینکه دوباره اون روابط گسترده برای دور زدن تحریم ها با ایران رو داشته باشه و در واقع شرایط داخلی خودش رو به مشکل بندازه، به ویژه اینکه آمریکا در حال حاضر در واقع خیلی سختگیرانه تر عمل میکنه. بنابراین به نظر میاد این دوره ما نقش ترکیه رو اونقدر مؤثر نبینیم، حداقل در کانال‌های رسمی. کانال‌های غیر رسمی خب با توجه به مرز دو کشور و روابطی که وجود داره همیشه این تبادل طلا و در واقع ارز بوده، اما از کانال‌های رسمی به نظر میاد دیگه به اون سطح مبادلات دوره قبل تحریم‌ها نرسیدیم.
آیا فکر می‌کنید که این میتونه یک چالش دیگری برای ایران باشه با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم که بعضی از شرکت‌ها هم میگن که قادر نیستن با ایران مبادلات تجاریشون رو ادامه بدن به خاطر وضعیت تحریم ها. ایران چه راهی رو پیش روش داره؟
قطعا اینم مشکل بزرگ دیگه‌ای هست که به مشکلات ایران اضافه میشه. ما اگر به وضعیت مبادلات تجاری دو کشور نگاه بکنیم، بیشترین صادرات ایران به ترکیه نفت و گاز هست که خب ما میدونیم یه دوره 6 ماهه هم آمریکا فعلا معافیت داده، اما در قبال این ایران عموما خودرو و ماشین‌آلات صنعتی و منسوجات و مواد غذایی می‌گرفته. خب اون دو حوزه اول یعنی صنعت خودرو و ماشین‌آلات صنعتی در واقع در حوزه تحریم ها هستن، بنابراین دیگه نمیشه این کالاها از ترکیه وارد بشه. شاید فقط پول نفت و گازی که در واقع ایران در ترکیه داره به صورت رسمی قابل استفاده باشه برای واردات مواد غذایی یا کالاهای اساسی که خارج از حوزه تحریم هست. بنابراین این کمتر شدن مبادلات رسمی با ترکیه به ویژه در حوزه‌های صنعتی میتونه باز هم بخش‌های صنعتی اقتصاد ایران رو تحت فشار بیشتری بیاره.
شرمنده گفتگویی همکارم محمد زرقامی با آرش آزرمی کارشناس اقتصادی در ترکیه بودید. 10 سال پس از اولین نشست رهبران گروه 20، این بار آرژانتین میزبان این نشست است که یکی از مهمترین گردهمایی‌های سرانه قدرتمندترین اقتصادهای جهان است. بحران‌های متعددی بر این نشست سایه افکنده و نگاه‌ها به تلاش برای جلب توافق همه طرف‌ها از جمله رئیس جمهوری آمریکا برای یک بیانیه پایانی برای این نشست است که روز شنبه امروز باید امضا شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نشستی 2 روزه در پایتخت آرژانتین با حضور رهبران 20 پیشرو اقتصاد جهانی. نشست گروهی که اگرچه هدف اصلی آن بررسی جنبه‌های متعدد اقتصاد جهانی و حفظ ثبات آن است، اما تحت شعاع بسیاری از رویدادهایی است که این روزها جامعه بین‌المللی با آن روبروست. از جمله این رویدادها درگیری اخیر میان روسیه و اوکراین است که به لغو دیدار پرحاشیه رهبران ایالات متحده و روسیه انجامید. اما از آن سو قرار است یکی از قدرتمندترین رهبرهای اتحادیه اروپا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین بنشاند. دیگر موضوعی که نگاه‌ها را در روزهای جمعه و شنبه به سوی بوئنوس آیرس معطوف کرده، حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است که در پی کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری آن کشور در ترکیه متهم به دست داشتن در این رخداد شده بود. رئیس جمهور آرژانتین درباره حضور ولیعهد 33 ساله عربستان در نشست گروه 20 و تلاش یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق در زمینه نقش محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی گفته است که این موضوع حتما بر روی میز گفتگوها با بن سلمان خواهد بود. این موضوع در حالی مطرح است که علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان میگوید ولیعهد عربستان با نوعی اعتماد به نفس راهی آرژانتین شده است.
در حقیقت دو جنبه داره، یکی اینکه خود آقای بن سلمان ظاهراً اعتماد به نفس داره و براش مطمئن هست که اتفاقاتی براش نخواهد افتاد اونجا، به خصوص اینکه سازمان دفاع از حقوق بشر حتی از مقامات قضایی آرژانتین خواسته بود که ایشونو دستگیر بکنن، ولی به هر حال مثل اینکه چنین خطری رو احساس نمی‌کنه و احساس امنیت و اعتماد به نفس داره که میتونه در اونجا ظاهر بشه. از طرف دیگه مثل اینکه جامعه جهانی هم تصور کرده که عربستان رو نمیتونه به اصطلاح منزوی کنه و احتیاج داره به عربستان سعودی، لااقل آمریکا و کشورهایی که حاضر شدن با عربستان سعودی در اینجا مشترکاً به اصطلاح در این جلسه شرکت بکنن، اونها هم احتمالاً به ثبات در منطقه و در خاورمیانه بیشتر اهمیت میدن تا فرض کنید حقوق انسانی و یا پیگیری مسئله خاشقجی، و این دو مسئله باعث شده که آقای بن سلمان با یک اطمینان به نفسی به این جلسه بره.
اما نگرانی اصلی که نشست گروه 20 در آرژانتین را بسیار حائز اهمیت کرده، آن چیزی است که از آن با عنوان جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین یاد می‌شود. دو کشور در ماه‌های اخیر بارها بر میزان تعرفه اقلام وارداتی به یکدیگر افزودند. حال نشست بوئنوس آیرس فضایی را فراهم کرده تا رهبران دو کشور در این باره دیداری دو جانبه برگزار کنند و شاید به توافقی در این زمینه برسند. در آستانه این دیدار بازار بورس جهانی روز جمعه بار دیگر شاهد سقوط ارزش سهام بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه این دیدار پیام‌های متناقضی را از احتمال دستیابی به یک توافق با همتای چینی خود ابراز کرده. او اگرچه میگوید دو طرف به دستیابی به توافق نزدیکند، اما گفته مطمئن نیست که میخواهد این کار را بکند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد میگوید ثبات اقتصاد جهانی در سال آینده به توافقی میان واشنگتن و پکن وابسته است.
این نشست اگه بیانجامه به اینکه این تنش ها کاهش پیدا بکنه، یعنی اینکه این تنش میان امریکا و چین یا جنگ تجاری کاهش پیدا بکنه، بسیار مناسب خواهد بود، چرا که در شرایط فعلی باید به خاطر آورد که یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد جهان در سال آینده همین جنگ تجاریه که اگر پایان پیدا نکنه انتظار میره که به یک بحرانی بیانجامه، کما اینکه ما نشانه‌هایی را می‌بینیم در هم بازارهای بورس هم در بازار جهانی نفت که نگاهشون به سال آینده و ادامه این جنگ تجاری منفیه و بنابراین اگر در این نشست بشه این مسئله رو حل کرد، طبیعتاً تاثیر مثبتی خواهد گذاشت بر اقتصاد جهان در سال آینده و الا نابسامانی و بی‌ثباتی باعث میشه که به هر حال یک دور جدید از رکود رو ما در اقتصاد بین‌المللی مشاهده کنیم.
در حالی رهبران گروه 20 در بوئنوس آیرس گرد هم آمدند که در آستانه این نشست نقص فنی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان از جمله حاشیه‌های خبرساز آن بود. چندی پس از آغاز پرواز هواپیمای دولت آلمان خدمه متوجه این نقص شدند و هواپیما به سختی در کلن به زمین نشست. ساعتی طول کشید تا هیئت آلمانی با تأخیر راهی بوئنوس آیرس شود و در این مدت گمان زنی‌هایی درباره دستکاری این هواپیما مطرح شد که دولت آلمان آن را تکذیب کرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. امروز شنبه اول ماه دسامبر برابر با دهم آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با ایدز است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل می‌گوید همچنان وقت باقی مانده. وقت برای دادن آزمایش، وقت برای آنکه مردم بیشتری به مداوا دسترسی یابند، وقت برای بالا بردن توان و امکانات برای جلوگیری از افزایش آلوده شدن به ویروس HIV و از همه مهمتر، وقت برای درک اینکه ابتلا به ایدز و HIV لکه ننگی نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید در مبارزه با ایدز در تقاطع خطیری هستیم و به هر قیمتی که شده باید به راه صحیح بیفتیم. گزارش ویژه‌ای داریم در این ارتباط از الهه روانشاد.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 37 میلیون نفر در جهان با ویروس HIV زندگی میکنند که بالاترین آمار در تاریخ این بیماری است. هرچند که 1/4 از مبتلایان واقعی اصلا از ابتلا خود به این ویروس آگاه نیستند. سازمان ملل متحد میگوید که 1,800,000 نفر تنها در سال جاری به ویروس HIV آلوده شدند. در مبارزه با HIV و ایدز آگاهی هرچه سریعتر از ابتلا و تشخیص هرچه زودتر آن به درمان و زندگی بهتر مبتلا منتهی خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید 77 میلیون نفر به ویروس HIV مبتلا شدند و 35 میلیون نفر قربانی بیماری‌های مرتبط با ایدز شدند. هرچند طرح‌های بزرگی برای ریشه‌کنی ایدز تا سال 2030 میلادی یعنی 12 سال دیگر وجود دارد، اما طرح 90-90-90 سازمان ملل تنها 2 سال فرصت دارد که به مرحله اجرا درآید. دکتر کامیار علایی رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل و کارشناس ایدز:
90 اول یعنی اینکه 90% از افرادی که مبتلا به HIV ایدز هستند از وضعیت ابتلا خودشون آگاهی پیدا کنند. 90 دوم یعنی 90% از افرادی که مبتلا به HIV هستند از وضعیت خودشون اطلاع دارن به درمان دسترسی پیدا کنند. و 90 سوم این هست که 90% از افراد مبتلا به HIV ایدز که تحت درمان هستند در درمانشون مؤثر باشه در حدی که ویروس در خونشون قابل شناسایی نباشه و مقاومتی به درمان پیدا نکنن. این سه تا شاخص اصلی هستن که کشورهای مختلف متعهد شدن که تا 2020 اون استانداردها و اون شاخصهایی که برای 90-90-90 در نظر گرفته شده رو ببینن تا چه حد میتونن بهش برسن.
تمام تلاش ها برای ترغیب است، تشویق افراد برای انجام آزمایش که به تشخیص و درمان صحیح و به موقع می انجامد. از سازمان ملل گرفته تا دیگر سازمان های محلی و کارشناسان در کشورهای مختلف از جمله ایران، همه بر آموزش قشرهای مختلف از طریق وسایل ارتباط جمعی و هر وسیله دیگری تاکید دارند. برای بسیاری از مردم ابتلا به HIV و ایدز به معنای مرگ است، حالانکه امروز دیگر چنین نیست. دکتر کامیار علایی در آمریکا:
فرق است بین عفونت HIV و بیماری ایدز. مرحله اول مرحله ابتلا به ویروس، وقتی که ویروس وارد بدن میشه چند هفته طول میکشه تا آزمایش خون نشون بده، آزمایش های روتین. بعد وقتی که ویروس وارد بدن میشه تا وقتی که سیستم ایمنی دچار نقص میشه ممکنه سالها طول بکشه که این دوره بهش میگن دوره نهفته. و در مرحله نهایی وقتی است که سیستم ایمنی انقدر ضعیف شده که فرد دچار عفونت های فرصت طلب میشه که بهش میگن مرحله ایدز. به خاطر همین از وقتی که ویروس وارد بدن میشه تا وقتی که مرحله نهایی بیماری هست ممکنه 5 تا 10 سال طول بکشه. همین مسئله نشون میده که هر فردی که مبتلا به HIV هست لزوما به معنی آخرین مرحله مبتلا به ایدز یا خدای نکرده مرگ نیست.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آموزشی وزارت بهداشت ایران میگوید که 38439 نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند که تنها 24000 اندی از آنها زنده هستند. او میگوید که سالانه بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به وجود می آید. انتقال HIV از طریق جنسی نیز به گفته او رو به افزایش است. او گفته است که بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت و مطالعات انجام شده تعداد کل افراد مبتلا در ایران حدود 60000 نفر است که 41% از آنها شناسایی شدند. اما دکتر کامیار علایی رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل و کارشناس ایدز رقم تخمین را بسیار بیش از این می داند.
در ایران ما نگاه کنیم حدودا 38000 مورد مبتلا به HIV ایدز شناسایی شده ولی تخمین ها بیش از 100000 نفر هست. بنابراین حدودا زیر 35% موارد که مبتلا به HIV ایدز هستند از وضعیت خودشون اطلاع دارند و در طی 2 سال این باید به 90% برسه. به خاطر همین هنوز ما در اول راه هستیم در ایران. و از طرف دیگه این که روند انتقال HIV/AIDS در ایران در حال تغییر هست. به صورت سنتی از طریق اعتیاد تزریقی استفاده از سرنگ مشترک بود که بیشتر در بین معتادین تزریقی بود که میتونستیم به راحتی کنترلش کنیم با آموزش معتادا، با دادن سرنگ یک بار مصرف یا با دادن درمانهای جایگزین مثل متادون که الان هم در بخش‌های دولتی هم در بخش خصوصی و حتی در زندان‌ها توزیع میشه. ولی وقتی که روند سمت رابطه جنسی محافظت نشده تغییر پیدا کرده، اگر شما آمار موارد جدید سال گذشته را نگاه کنین حدوداً نیمی از آنها از طریق رابطه جنسی محافظت نشده است و بیش از 1/3 در بین خانم ها هست. و این مسئله باعث شده که نشون بده شیفت پیدا کرده از گروه معتادین تزریقی به سایر اعضای جامعه مخصوصا جوانان. و چون این جوان ها فکر نمی کنن که در معرض ابتلا به HIV/AIDS هستند، هیچ وقت احساس نمی‌کنن که نیاز به پیشگیری و کنترل HIV/AIDS هست و هیچ وقت احساس نمی‌کنن که بیان آزمایش بدهن. و همین مسئله باعث میشه که شانس انتقال در اینها سرعتش بیشتر بشه. و از طرف دیگه به خاطر انگی که در مورد رابطه جنسی محافظت نشده در جامعه وجود داره و سلامت جنسی و خانواده‌ها به راحتی با فرزندان خودشون صحبت نمی‌کنن و متأسفانه در مدارس در این زمینه صحبت نمی‌شه یا در دانشگاه‌ها، همین مسئله آزمون و خطا در بین جوانان باعث میشه که ناخواسته اینها مبتلا به بیماری‌های آبی از جمله عفونت HIV/AIDS بشن که این مسئله کنترلش رو در جامعه سخت‌تر می‌کنه.
دکتر زهرا بیات جوزانی مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران از گشایش شبکه ملی سمنهای ایدز در ایران گفته است. سمنها قرار است که امروز شنبه مصادف با روز جهانی ایدز رونمایی شوند. این شبکه ملی سمنها شامل 72 سازمان مردم نهاد است. اطلاع رسانی صحیح، ارائه مشاوره مناسب، ترغیب به انجام تست ایدز، بیماریابی و زدودن انگ بیماری ایدز را او از مهمترین کارهای سمنها می‌داند. دکتر کامیار علایی در آمریکا:
یکی از مشکلاتی که ما با بیماری HIV/AIDS داریم در مقابل با سایر بیماری ها، مثلا فردی که دچار سرطان میشه، اعضای خانواده سعی میکنن باش دوستانه تر باشن، حمایت های روحی روانی بکنن، اما به محضی که اعضای خانواده متوجه میشن که یکی از اعضاش مبتلا به HIV/AIDS هست، به جای اینکه حمایتش کنن متاسفانه طردش میکنن. و بیشترش هم به علت باور غلطی هست که فکر میکنن فردی که مبتلا به HIV هست دیگران از طریق دست دادن رو گوشی ظرف غذا مبتلا میشن، در صورتی که به هیچ عنوان از این راه ها منتقل نمیشه و اعضای خانواده به طور معمول هیچ وقت از فرد مبتلا به HIV/AIDS مبتلا نمیشن مگر شریک جنسیش، که شریک جنسیش هم از راه های پیشگیری مثل کاندوم استفاده کنه به هیچ عنوان مبتلا نمیشه. ولی همین انگ جامعه برای فرد مبتلا به HIV/AIDS باعث میشه که این فرد که به مرکز درمانی مراجعه نکنه. چرا؟ چون میگه خب گیرم که من مبتلا به HIV باشم، اگر دیگران بفهمن من شغلم از دست میدم، خانواده‌ام از دست میدم. و همین مراجعه نکردن باعث میشه متوجه وضعیتشون نشن و باعث میشه که ناخواسته مردی که مبتلا هست به همسرش منتقد کنه یا زنی که مبتلا هست که حامل بشه به نوزاد خودش منتقد کنه و همین مسئله باعث میشه که ویروس HIV AIDS کنترل نشه. به خاطر همین ما باید نگاهمون نسبت به این افراد تغییر بدیم به دو دلیل، یکی به عنوان حق انسانی این افراد هست و دومین مسئله این که برای کنترل HIV AIDS مهمترین شاخص اینه که این افراد بیان مراجعه کنن، تست بدن و تحت درمان قرار بگیرن، چون اگر تحت درمان ویروس HIV AIDS قرار بگیرن و درمان موفقیت آمیز باشه در خون دیگه ویروسی قابل شناسایی نیست و همین مسئله باعث میشه که فرد دیگه ویروس رو منتقل نکنه.
دکتر کامیار علایی که از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران است، سمنهای ایدز را مفید میداند، اما وزارت بهداشت و بسیاری دیگر از نهادها را مسئول کنترل ایدز در ایران دانسته و میگوید این کار کاری فرهنگی است.
نکته خیلی مهم این هست که وزارت بهداشت باید سیاستهاشون در زمینه کنترل HIV ایدز یکم تغییر بده و بیاد بخش های غیر دولتی رو بیشتر درگیر کنه، چون مهمترین مسئله برای کنترل HIV بحث فرهنگی هست و بحث فرهنگی هم باید نهادهای مختلف اجتماعی درگیر برنامه بشه. به همین خاطر افراد کلیدی در جامعه مثل ریش سفیدا، کدخدا یا افرادی که مخاطبای عام دارن مثل ورزشکارا، هنرمندا، هنرپیشه‌ها باید بیان در این زمینه صحبت کنن و به جای داشتن مثلا یک روز در سال روز جهانی ایدز هر هفته به صورت منظم در این زمینه‌ها اطلاع رسانی بشه. و از طرف دیگه یک بخش بزرگی از جوان‌ها به دانشگاه میرن باید یک درس سلامت جنسی یا بهداشت خانواده که قبلا در زمان آقای خاتمی بود دوباره بیاد ارائه بشه در دانشگاه، و از طرف دیگه در مدارس مخصوصا در مقطع دبیرستان یه ما کمک کردیم یک کتابچه برای آموزش ایدز تهیه شد ولی متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد استفاده نشد. این مسئله مخصوصا در دبیرستان صحبت بشه. و از طرف دیگه در خیلی از افراد که وارد دانشگاه میشن مخصوصا پسرها میرن سرباز، در اونجا صدها هزار جوان هستن که به راحتی میشه آموزششون داد قبل از اینکه اینا وارد بازار کار بشن که دیگه دستیابی به اونها سخت میشه. در اون فرصت زمانی هست که اینها رو آموزش داد و به نوعی واکسینه کرد در زمینه ابتلا به HIV AIDS با آموزش درست و شفاف.
هرچند تلاش‌ها برای توقف روند AIDS تا سال 2030 یعنی 12 سال دیگر است، اما به گفته سازمان ملل متحد روند ابتلا در میان نوزادان تا کودکان 9 ساله رشد شگفت‌انگیزی داشته. برآورد این است که 360 هزار کودک قربانی HIV و AIDS شوند.
شرمنده گزارشی از الهه روانشاد بودید و در ادامه همراه با حبیب روشنزاده گشت و گذاری خواهیم داشت به دنیای خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال سپاهان بعد از 5 سال بار دیگر به صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بازگشت. در ادامه بازی‌های هفته 14 لیگ برتر روز جمعه 3 مسابقه برگزار شد که در مهمترین آن 2 تیم صدر جدولی پدیده مشهد و سپاهان در اصفهان به مسافه یکدیگر رفتند و در نهایت تیم سپاهان با 1 گل پدیده را بدرقه کرد. اما سرمربی پدیده یحیی گل محمدی با وجود باخت خوشحال بود.
خیلی خوشحالم از نوع بازی که ارائه دادیم و تونستیم سپاهان رو تو زمین خودش اسیر خودمون بکنیم.
و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان با اینکه تیمش برنده شده بود راضی نبود که چرا بیشتر گل نزدند.
متاسفانه همون نگرشه هنوز در این سپاهان حاکمه که خودشونو باور ندارن میتونن با گلای بیشتری بازی رو ببرن.
به هر صورت با همین برد 1-0 هم سپاهان صدر جدول را با امتیاز برابر ولی تفاضل گل بهتر از پدیده مشهد گرفت و بعد از 5 سال بار دیگر پیشاهنگ لیگ شد. در 2 بازی دیگر روز جمعه سایپا تیم 7 جدول در تهران زورش به استقلال خوزستان ته جدولی نرسید و 1-1 مساوی کرد. پیکان هم در مسجد سلیمان با 1 گل از نفت مسجد سلیمان شکست خورد. این 5مین باخت پی در پی پیکان به حساب می آمد و از این بابت مجید جلالی سرمربی تیم پیکان فوق‌العاده ناراحت بود.
ما دقیقاً 5 تا بازیه که حریفا به ما گل نمی زنن، بلکه ما خودمونیم که به خودمون می زنیم و بعد بقیه زمان بازی رو می زنیم سرکله خودمون تا اون همون کاری که خودمون کردیم بخوایم اونو جبران بکنیم و این اصلا یه عملکرد شرم‌آوریه.
پیکان فعلا در رده 7 جدول است و نفت مسجد سلیمان 10. آخرین بازی از هفته 14 لیگ برتر امروز شنبه در بوشهر برگزار می شود. پارس جنوبی جم که ششم است میزبان تراکتورسازی تبریز است. تراکتور چهارم است زیر دست پرسپولیس رده سومی. فولاد خوزستان که در میانه جدول لیگ برتر قرار دارد پس از مدتی سرگردانی برای رهبری تیم فوتبال خود سرانجام با افشین قطبی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به توافق رسید. قرار است افشین قطبی از هفته آینده رهبری تیم فولاد خوزستان را به عهده بگیرد. قطبی پس از ترک ایران در ژاپن، تایلند و چین سرمربی چند تیم باشگاهی بوده. تیم‌هایی نه چندان مشهور. و در ملبورن تیم ملی بسکتبال ایران شکست سنگینی را در مقابل تیم ملی بسکتبال استرالیا با نتیجه 76-47 پذیرفت. دیدار دو تیم در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 برگزار شد. تیم ایران امروز عازم فیلیپین شد تا دهمین بازی خود را در ادامه این رقابت‌ها مقابل تیم ملی بسکتبال فیلیپین برگزار کند.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. و پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه کارنامه است، کاری از روزبه بلهری با موضوع تحولات و اخبار کارگری. از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به چند نکته از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. همزمان با تکذیب خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان، از سوی مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران شماری از تشکل‌های کارگری بر درستی این خبر تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگستری استان خوزستان با تکذیب خبر شکنجه و انتقال آقای بخشی به بیمارستان این خبر را در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه دانسته است. استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شهر شوش نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و گفتند که اسماعیل بخشی در صحت جسمانی کامل به سر می‌برد. اما اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌های جداگانه بر درستی خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان تأکید کردند. بر اساس این بیانیه‌ها، آقای بخشی به دلیل خونریزی شدید معده و پس از شکنجه‌های روحی و جسمی چند روز پیش به بیمارستانی در شهر اهواز منتقل شده بود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، به دست ماموران امنیتی و نیروی انتظامی در منزلش بازداشت شد. این سندیکا اشاره کرد که ماموران هیچ حکمی نداشتند و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده‌اش برای ارائه حکم، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا جمعه شب به خبر ضرب و شتم واکنش نشان ندادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی معلمان بازداشتی، بسته شدن پرونده قضایی فعالان صنفی، بودجه کافی برای آموزش و پرورش، بهبود کیفیت آموزش در مدارس دولتی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل و لغو طرح معلم تمام وقت شد. این تشکل صنفی معلمان با اشاره به تحسن ماه‌های مهر و آبان معلمان در اعتراض به آنچه کیفیت نامطلوب آموزش و پرورش، پایمال شدن حقوق دانش آموزان و همچنین وضعیت اسفناک شهادت معلمان نامید، اعلام کرد در صورتی که دولت و مجلس تا روز چهارشنبه همین هفته گامی برای رفع مشکلات بر ندارند، از خانواده دانش آموزان کمک می‌خواهد و خواستار اعتراض گسترده‌ای خواهد شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز دارای نکاتی بود که مورد توجه فعالان صنفی و کارگری قرار گرفت. نخستین نکته را میتوان بحث اداره شورای شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست. کارگران با اشاره به آنچه بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار تغییر مالکیت و واگذاری مالکیت این واحد به خود کارگران و با مدیریت شورای کارگری یا به عبارت دیگر خود مدیریتی و یا همچنین واگذاری به دولت و با نظارت همین شورا هستند. این پیشنهاد از جمله در سخنرانی‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران پیش از بازداشتش مطرح شد، آنجا که شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی را مطرح کرد.
ادامه میدیم تا به پیروزی برسیم. نان، کار، آزادی، اداره شورایی.
نان، کار، آزادی، اداره شورایی. نان، کار، آزادی، اداره شورایی.
علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران:
یه دونه واگذار کردن به کارگران که این واگذار کردن مسئله شورایی مطرح میشه یا اینکه به صورت تعاونی مطرح میشه، ولی مسئله دیگر اینه که کارگران اون چیزی که تا من الان دنبال کردم، عموم کارگران خواستشون اینه که این مجتمع به بخش دولتی برگرده و کارگران به اداره امور نظارت داشته باشن برای تأمین امنیت شغلی خودشون، یعنی چرخه مجتمع بچرخه و کارگران قراردادهایی داشته باشن که از فردای کارشون مطمئن باشن و در عین حال حقوقهایی باشه که مسئله تر طبقه بندی مشاغل اجرا میکنن که کفاف زندگیشون رو بده و در ضمن اینکه به موقع پرداخت بشه. طبیعتاً اینجا کاری که سازمان خصوصی سازی کرده، ما میبینیم اینجا در عرض این 3 سال که واگذار شده به بخش خصوصی، تغییر تحولی در اونجا نه تنها ایجاد نشده بلکه وضعیت کارگران هم بدتر شده.
نکته دیگر در اعتراض‌های کارگری هفت‌تپه و اهواز، ابراز همبستگی کارگری بین هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. همبستگی که در شعارهای آنان انعکاس یافت. اما انعکاس این همبستگی فراتر از استان خوزستان و حتی ایران رفت. از جمله میتوان به اعلام حمایت کارگران برخی کارخانه‌ها در مناطق مختلف ایران، از جمله کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین اشاره کرد. همچنین بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، شماری از دانشجویان در تهران، زنجان و اهواز در تجمع‌هایی از خواسته‌های کارگران حمایت کردند. مشابه چنین حمایت‌هایی از سوی شماری از تشکل‌های کارگری و معلمان و همچنین بازنشستگان انجام شد. کانون نویسندگان ایران هم در دفاع از خواست‌های کارگران هفت‌تپه هر گونه تلاش برای آنچه خفه کردن صدای اعتراض نامید را نقض آشکار آزادی بیان توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی شد که یکشنبه هفته گذشته همراه با تعدادی از کارگران بازداشت شده بودند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT نیز در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه بیانیه‌ای منتشر کرد و با تاکید بر لزوم تحقق خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی تمام کارگران بازداشت شده و زندانیان سیاسی شد. پیش از این نیز کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی و کشاورزی و خدمات همراه با اتحادیه معلمان بریتانیا و گروه ایران پروتست ایتالیا از خواسته های کارگران معترض حمایت و 2 سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد با آنان انتقاد کرده بودند. کاوه کار، یکی از اعضای گروه ایران پروتست ایتالیا که شنبه هفته گذشته تجمعی را در شهر فلورانس ایتالیا برگزار کرد، میگوید:
اکسیونی با هدف انعکاس صدای اعتراض کارگران هفت‌تپه و معلمان ایران و اعتراض و اطلاع رسانی درباره دستگیری اسماعیل بخشی فعال سندیکایی شرکت نیشکر هفت‌تپه و معلمان بازداشتی در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن تصاویر بازداشت شدگان و پخش اعلامیه در رابطه با این موضوع و خواست بر حق کارگران مبنی بر عدم واگذاری شرکت به بخش خصوصی و ایجاد شورای کارگری اطلاع رسانی کردند.
تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن کلن آلمان که اخبار کارگری را دنبال می کند، همبستگی کارگری و صنفی در ایران را مهم می داند.
این ضعف جنبش کارگری در ایران همیشه بر عدم تمرکز و اتحاد
بود و تا حدودی الان هم هست. جنبش کارگری در هفت تپه تونسته فصل نوینی از تحولات کارگری رو در ایران رقم بزنه. این اتحادی که حالا این مدت شکل گرفته، مطالباتی که دارن از جمله این که خصوصی‌سازی رو خواستن لغو کنن و شرکت رو به بخش دولتی برگردونن و دست موضوعشون رو بتونن پس بگیرن و این محوریت این قضیه باعث شده که بخش وسیعی از جنبش کارگری از معلمان و دانشجویان، احزاب و سازمان‌ها گرد این مطالبه متمرکز بشن. یعنی دقیقاً اتحاد داره شکل میگیره، تمرکز داره شکل میگیره و در نهایت برایندی که حاصل میشه یک اتحاد ملیه. یعنی داره یک دیرساخت اجتماعی وسیعی و با توجه به این حمایت‌های اجتماعی، حمایت احزاب، حمایت نهادهای مدنی و غیره داره به وجود میاره که میتونه چشم‌انداز نوینی برای ایران باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.